چی دنیا چی دنیا
قدیم بود دیگه.
یعنی افغانستان هم که بود سر کار میرفت
کار میرفت
کشاورزی میرفت دیگه، مثلا گندم جمع میکرد، مثلا انجور جمع میکرد، یا مثلا بزامنه میبود بیابان میبود و این کارا رو میکرد، هیزم میبود، مثلا آب میبود، این چیزی کارا رو میکرد.
درس نمیخوان؟
چرا درس میخوان؟
درس هم
میخوان، مثلا اول قرآن خوان، بعد دیگه نمیدونم خزائن خوان، حافظ خوان، بعد نمیدونم چی یک کتاب میخوان که کوچیک بود. بعد ما میرفتیم درس قرآن میخوندیم، بعد هم کار میکرد، زمستان هم میرفت درس میخوند، تابستان هم کار میکرد.
خب ما همچنان با شما دوستان شنونده همراه هستیم. برنامه این هفته لاله های غریب را تقدیم شما دوستان شنونده میکنیم. شما دوستان میتونید سوالایتان، پیشنهاداتان و همینطور انتقادای سازندهتان از طریق پیام رسان واتساپ با ما منتقل بفرمایید. 2092-794-71-71-44 شماره است که از طریق واتساپ میتونید با ما در ارتباط باشید. البته اگر در داخل افغانستان صدای ما رو میشنوین، میتونید از طریق این شماره پیام کوتاه یا اسمس هم روان بکنین و سوالایتان، پیشنهاداتان و همینطور انتقادای سازندهتان مطرح بفرمایید. میتونید سری به سایت ما بزنید، مطالب متنوعی روی سایت هست، از جمله آرشیو برنامه‌های پخش شده رادیو دری روی سایت هست و از این طریق میتونید به آرشیو برنامه لاله‌های غریب هم دسترسی داشته باشید. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. از طریق شبکه‌های اجتماعی هم میتونید پیگیری بکنین رادیو دری را، @ رادیو دری مشهد آدرس ما در شبکه‌های اجتماعی اینستاگرام، تلگرام و فیسبوک است. دوستانی که بخش اول برنامه این هفته لاله های غریب را شنیدن حتما متوجه شدن که ما در ارتباط با شهید سید احمد حسینی صحبت میکنیم، یکی دیگر از شهدای افغانستانی دفاع مقدس. منتها روال برنامه ما با برنامه های گذشته یک مقدار متفاوت هست، او هم به خاطر شرایطی که در گفتگو پیش آمد. یعنی عرض کردم در ابتدای برنامه که من رفتم مادر شهید را پیدا کردم، رفتم خانهشان، خانه بسیار ساده ای در یک از محلات مشهد زندگی میکردن، مادر شهید بود و خواهر شهید، و خب نشستم با این دو تا بزرگوار گفتگو کردیم در ارتباط با شهید سید احمد حسینی و همون گفتگویی که در اونجا ضبط شده بخشش را در برنامه این هفته لاله های غریب در قسمت اول تقدیم شما عزیزان شنونده کردیم و البته بخشش را در این لحظه میخواییم که تقدیمتان بکنیم. با ما همراه باشید. ادامه گفتگو با خواهر شهید سید احمد حسینی، خانم ربابه حسینی و مادر این شهید بزرگوار را بشنوید. چی شد که ایران آمدیم؟
آمدیم برای زیارت. آمدیم ما شاید ما یادمه داداش میگفت بریم برای زیارت،
داداش بزرگتر شد.
آره بریم برای زیارت
آقا جان.
آمدیم برای زیارت گفتیم، بعد هی گفتیم بریم که دیگه یک دفعه اونجا ما تهران بودیم، جنگ شد.
جنگ شروع شد.
بعد این همسایه ما میگفت ها این شال ناخونای اینا رو میکشه، هر کس شال بعد بگه ناخوناشو میکشه. یک همسایه داشتیم، مغازه داشت. بعد همینجور میگفت اینا. بعد یک روز مادر ما از همون پرسید، گفت که شای شما که چیه، برای چیه شما به شاتن میگین؟ بعد اینا گفت، بعد او گفت که هر کی بعد بگه ناخوناشو میکشه. ما تهران رو داشتیم، مشهد بود، میرفت تظاهرات، میرفت موقعی زمان شام
آقا جان که آمد
داداشم بسید شد دیگه، ماندیم دیگه اونجا که درسی همی چیزا خونده بود مکتب نبود. باز اینجا ما نیزد میرفت، شبانه میرفت، روز کار میرفت، شبانه باز میرفت اینجا مدرسه.
اینجا این ایران که آمده بود، سید احمد میگه دیگه، ایران که آمده بود روزا کار میکرد، شبا میرفت نیزد درس
میرفت.
یادت مونده تا چقدر خوند؟ تا کجا خوند؟ تا چند کلاس درس خوند؟
راهنمایی بود.
چی کار میکرد؟
میرفت به یک نفر کار میکرد، تا تهران بودیم به یک نفر کار میکرد، کشاورز میکردن، نمیدارم سبزی جمع میکردن، میکردن، درو میکردن،
ویل نمیکرد اون نفر، او رو ویل نمیکرد
تا موقعی که ما آمدیم مشهد، فقط به همون کار میکرد.
میلم میکرد.
برای چی؟
همین سید احمد نبرین، سید احمد همین جای ما باشه.
بذار باشه همین کار
کنه. همین کار دیگه هر جای برو کار میکنه دیگه نبرین.
مشهد برن کار میکنه بذار
همین باشه. اینه وای نه من دیگه خیلی ناراحتم. ماندی.
یک کار داشت یک سیجا داده بود بعد لباس همه شسته بودم کارشم شسته بودم رفتم اون کار همه شستی اگر نمی شستی و خیلی خوب کار بود اصلا نگفت که چرا کار همه شستی چرا نگاه نکردی در جیبامه اگر اون کار همه میداشتم علا خیلی خوب بود کار همه شسته بود
دعوا نکرد
نه اصلا
اخ میکنه عصبانی شما
نه چی آمده بود از
اخ مو عصبانی را یاد نه
از آموزش آمده بود مزدوان مزدوران گفتن رفته اونجا آموزش دیده بود مزدوران گفتن اون موقع ما رفته بودم اونجا هم رفتم و خودم رفتم همونجا هم که من رفتم خودم رفتم اولی نام هم اونجا آمد برای محمد اولی نام هم برای او رفت من رفتم اونجا دیدنش رفتم بود اونجا آمد اینجا نشسته بود ولی اون برخواب نشسته بود ای آمدن در زن رفت درابا کرد ای آمد در زن رفت درابا کرد بیمون نمیگوست برو درابا کو بعد گفت شیطان نمیگه برو این در تخته کن تیغه کن دیگه این چیه در میزن
شوخه میکرد
ایسا مال باقی من خراب میشود درست میکرد هرشم درست میکرد بعد دیگرد مادرم گفت ایسا مال باقی درست نکرد حالا چی چی درست کرد گفت ای درست کردم خب ای دست بوز منه خب من دیشب درست کردم دیگه
باز چی شد که رفت جبهه؟
به مادرم گفت که بذار بجام جبهه برم بعد جنگ تمام میشه پشیمان میشیم نرفتیم جبهه بعد پشیمان میشیم یک روزی بریم بذار اسلام یاری کنیم بریم جنگ بریم بریم امام خمینی گفته بریم جنگ بریم جنگ بریم بعد مادرم نه ها گفت نه
یک دفعه رفت کلا؟
آره
یک دفعه رفت
آره یک دفعه رفت آموزش رفت آموزش هم آمد
چند ما جبهه بود؟
یک ماه و ده روز بود
با شما چطور شد که اجازه دادی ببین؟
چی دیگه من باید با خوبم عیمه که نبود آخیم امانت بود دیگه امانت به امرو داده بود خدا داده بود امانت داده بود او رو که دمه نداده بود بیخی حقای گوشت پاسش دمه داده بود امانت داده بود ایچی امانت خدایی دیگه بودیم برو بچه هرچی کشید چی ایچی غموش نکدم ایچی اما امانت بود امانت دادم در صاحبش تاویل کرد نگفتم که یه بچه ایمه که ایمه ایره بزرگ کدم ایره شیر دادم یه ایمه ایه نه ایمه نبود امانت بود امانت بود امانتی برو بچه
خود اون مدت که جبهه بود شما نگران نبودین؟
نه
خبر شهادت سید احمد چطوری شنیدی بیبی؟ کی دهید گفت؟
یک اومد بفتکیم سید احمد شهید شده
زخمی شده
اول گفت زخمی شده گفت با باباش آمد ای مسجد ایچ نبوده سید احمد نبوده سید احمده که بعد هوشیار بود ایتی هوشیار بود جان مرگ هوشیار بود ایتی مهربان بود ایتی هوشیار بود ایتی میفهمید همه چیزه همه کاراره نمی گفتن
او یک بنده خدا آمد گفت که بیمارستان ها نرین
در رو ما فهمیدم
بیمارستان ها نرین بزن
شهید چیده شهید چیده شهید چیده گفتن می گفتن مینه زخمی شده نمی چی تر تلان بشمده خب خودم می فهمید
باز چیکار کردی بیبی؟
ایچ
با پایان یکی دیگر از برنامه‌های لاله‌های غریب رسیدیم. بسیار سپاسگزاریم از همراهی شما عزیزان شنونده و همه شما را به خداوند بزرگ و بلند مرتبه می‌سپاریم.
کجا ایده شیدان خدایی بلا جویان دشت کربلایی کجا
رسم زندگی تقدیم حضورتان می شود به مدت 20 دقیقه.
خوشبختی همین که عضو یک خانواده باشی.
خانواده یعنی عشق،
یعنی انگیزه
و زندگی. رسم خوشایندی است.
رسم زندگی.
به نام خدایی که عشق آفرید، با یک سلام دروازه های محبت بر روی ما باز میشه. پس دوست عزیز، سلام بر روی ماه تک تکتان. روز ششم جوزا یا خرداد هست و امروز مناسبت سال روز شهادت حضرت امام محمد تقی جواد الائمه علیه السلام، فرزند امام رضا علیه السلام هست. این مناسبت را خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند تسلیت و تعزیت عرض می کنیم و دعوت می کنم همراه ما باشید. عزیزان، همونطور که از اول هفته در جریان هستید، موضوع هفتگی ما ازدواج هست و هر روز با یک محور در رابطه با ازدواج می پردازیم. امروز از رابطه اقتصاد و ازدواج گپ می زنیم. من وحیده حسینیان، گوینده و تهیه کننده، سعید موسوی صدا بردار، نیلوفر نوروزی گزارشگر و سرکار خانم دکتر حوریا بیانی روانشناس و مشاور خانواده در بحث موضوع امروز با ما همراه هستند. شما می توانید در بستر واتساب و این شماره ما را همراه داشته باشید. 2093-794-7171-44. در صفحات اجتماعی اینستاگرام و فیسبوک هم می توانید ما را پیدا کنید. @ رادیو دری مشهد. عزیزان، ازدواج یک نیاز طبیعی برای همه انسان هست، نیازی که اگه خوب و با برنامه و با حساب کتاب رو برآورد کنیم خیلی زندگی ما لذت بخش میشه. انشالله که خاطرتان جمع باشه و دلتان از غم خالی و جیبکایتان هم پر از پول باشه. اما امروز میخواییم در رابطه با همین بحث صحبت بکنیم، از جنجالهای اقتصادی ازدواج و عروسی. و حتما شما هم نظرهای خوبی دارین از چگونگی و از توافقهایی که قبل از عروسی بین جوانها و بین خانواده هایشان به میان می آین. از خانواده ها گلایه دارن که مثلا خانواده طرف مقابلشان سنگ اندازی میکنن در امر ازدواج، یا مشکلاتی را ایجاد میکنن، یا بهانه هایی را خلق میکنن. دوست عزیز، سنگ اندازی و مشکل تراشی سر راه ازدواج جوان ها که زیادتر هم رنگ و بوی مالی و اقتصادی داره، این اتفاقی است که زیاد افتاده. بعضی خانواده ها مخصوصا خانواده های دختردار با بهانه‌های مختلف ازدواج جوان‌ها را مشکل می‌سازند. مشکل اصلی هم همون خرج برجا و بعضی رسم و رواج هاییست که بعضی خانواده ها دارن. بله، به نظر شما حالا بگوین که هزینه های زیاد یا اصلا هزینه کردن برای عروسی و ازدواج لازم هست و اگر لازم است چقدر و اقتصاد چقدر میتونه در ازدواج جوانهای ما و شما مؤثر باشه. تشکر از عزیزانی که با ما همراهی میکنند و تجربه ها و خواست ها و حرف های دلشان با ما و در برنامه رسم زندگی به میان میگذارند. امروز ازدواج را از نگاه اقتصادی میبینیم و در شرایط فعلی یکی از راه حل ها ازدواج های دست جمعی است که وقتی خرج کمتر باشه میتونیم که از ازدواج های دست جمعی کمک بگیریم. بله، ازدواج های دست جمعی. ازدواج های دست جمعی کاری است که هر چند وقت یک بار در جاهای مختلف افغانستان دیدم میشن. ازدواج های کم خرج اما پرشور حال. این ازدواج ها معمولا از طرف نهادهای خیریه و برای جوانهایی گرفته میشه که از نظر مالی وضعیت خوبی ندارن و این خودش یک راه حل است برای بیرون رفتن از بنبست خرج های زیاد و عروسی های آنچنانی. در این عروسی ها خانواده های دختردار همکاری خوبی دارن، چرا که اونا اگر راضی نباشن حتما داماد نمیتونه با کمک نهادهای خیریه سر خانه و زندگی خودش بره. خب خانواده دختر میگه نه، برای دختر ما یک هتل جداگانه، یک عروسی جداگانه بگیر. خب به این ترتیب داماد زیر خرج گم میشه. خب موافق هستین بریم به شهر کابل از کابلی های عزیز در رابطه با امر ازدواج بشنیم؟ آنچه در رابطه با ازدواج گفتنی هایی از شما هست در این برنامه میخواییم بشنویم. این شما با این هم نیلوفر نوروزی از کابل.
سلام دوستان شنونده، وقت همتون بخیر، با امید از اینکه خوب باشین. من نیلوفر نوروزی هستم، امروز آمدیم در منطقه کارتیس کابل. موضوع ما در رابطه با ازدواج و ارتباط ازدواج با اقتصاد است که میخوایم نظریاتی که زمشهریای ما را در این رابطه داشته باشیم. سلام دوست عزیز، خوش آمدین.
به نام خداوند بخشاینده و مهربان، از همه اولتر سلام به شما دوست عزیز و تمام شنوندگان محترم. اسمم ظفرالدین است، تخلصم احمدی، از ولایت غور هستم و فعلا محصل پوانزه ساختمان صنعتی مدنی در پوانتون پلیتکنیک کابل.
تشکر. خب بفرمایین بر ما از وضعیت اقتصادی خودتان و خانوادتان بگوین که آیا راضی هستین؟
خب فعلا متاسفانه که وضعیت اقتصادی نه تنها فامیل خود ما بلکه تمام افغانستان فعلا از وضعیت اقتصادی بسیار بد برخوردار می باشند که میتونم بگم که نه فعلا.
خب با همین وضعیتی که شما تعریف کردین آیا میتونین یک ازدواج موفق داشته باشین؟
متاسفانه که نیف، البته در خودی وطن ما کس ولایت غور پایین‌ترین مهریه 6 لک الی 8 لک افغانی میباشه که با وضعیت اقتصادی که فعلا خودم دارم متاسفانه نمیتونم که خرج و مخارج برطرف سازم.
خب پس رابطه اقتصاد و ازدواج شما بسیار مهم فکر میکنین و به نظرتون با توجه به انتظارات معقول و نامعقول طرفین در ازدواج چقدر این موضوع بیشتر حساس میشه؟
خب اقتصاد به همراه با ازدواج قسمی است که رابطه مستقیم دارند. حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله همراه با حضرت عمر رضی الله عنهم میفرمایند که کمترین مهریه بهترین مهریه است که باید یا یک رابطه مستقیم داشته باشند کمترین مهریه را بگیرند. ولی فعلا وضعیت ما رقم شده که اگر اقتصاد خوب نداشته باشی نمیتونی که یک ازدواج موفقیتی سپری کنی.
خب بیاین یک اشاره هم در رابطه با نرخ بالای شیربها و مهریه و تویانه داشته باشین که مروج از جامعه ما. به نظرتون آیا این موارد و زیاد بودنشان میتونه برای خوشبختی دختر و پسر مؤثر باشه؟
نخیر، فعلا رقم شده که متاسفانه پدرها به شکل یک تجارت بالای دخترها میکنن. مثلا من وطن خودم رو مثال دادم که پا اینترن مهری مثلا 4 لک 8 لک الی 12 لک روپیه همین قدر است. این خو یک شکل تجارت است متاسفانه که نه به دین ما جای داره و نه هم به هیچ کتاب آسمانی.
خب نقش حمایت مالی و معنوی خانواده از جوانا را در جامعه ما شما چطور میبینین؟ آیا در زمان ازدواج حمایت میشن از طرف خانوادهشان؟
باید حمایت چون از طرف فامیل. خب یکونه چی رابطه مستقیم که بین فامیل و همچنان بین خودی مثلا بچه هست، خود حمایت کردن است که از طرف فامیل چی در موقع تحصیل چی موقع ازدواج در هر موقع باید حمایت چون از طرف خانواده.
سلامت باشین، تشکر میکنم از شما برادر عزیز.
تشکر از همراهیتان. عزیزان شنونده، بهترین ها رو برتان آرزو میکنیم، الهی که تنتان سالم و دلتان بیغم باشه. یک پیشکش تقدیم حضورتان میکنیم و دعوت میکنم با ما همچنان همراه باشید.
ای خنده تو دورترین خاطره من، دیدار تو نایاب‌ترین منظره من، ای دوری تو نیمه تاریک جهانم، دلتنگی تو آتش افتاده به جانم، بگذار که من تشنه دریای تو باشم، مجنون تو دیده شیدای تو باشم، بگذار پس از این همه دلتنگی و دوری چون آینه در حال تماشا از آغاز تو بودی، من خاک نشین بودم و پرواز تو بودی، عشق آمد آماده رنج سفرم کرد، هر سو که دویدم به تو نزدیکترم کرد، بگذار که من تشنه دریای تو باشم.
عزیزان، بعضی از خانواده ها اصلا بر ازدواج ها رسم و رواج ها و خرج و برج های تازه و تازه و نو به نو خلق می کنن. بله، گاهی یک برنامه های برداما درست میکنن که در هیچ کتاب نوشته نشده، اصلا در هیچ کتاب نامده و در قطعی هیچ عطاری هم یافت نمیشه. داماد بیچاره در میمونه که چیکار بکنه، نی رای پس داره و نی رای پیش. چرا اینقدر جوانای مردم آزار میتن؟ نمیفهم. بعضی از خانواده های دختردار میگن دختردارا زیادتر بهانه گیر هستن. آیا این خرج برش ها در خوشبختی جوان ها میتونه موثر باشه؟ شنوندگان عزیز و ارجمند، تشکر از همراهیتان. همراه میشیم با سرکار خانم دکتر حوریا بیانی، کارشناس برنامه.
سلام و ادب و احترام خدمت همه شما عزیزان شنوندگان خوب برنامه. خیلی خوب است که از اولاد خود در ازدواج و یا در هر تصمیم جدی در هر مرحله و مقطع سختی از زندگیش که هست حمایت کنیم. اصلا حمایتگری، رو داشتن روحیه حمایتگری، این یک ویژگی است که به ما و شما کمک میکنه تا یک اجتماع خوب داشته باشیم، به ما و شما کمک میکنه تا اخلاق اجتماعی در جامعه ما حاکم شود. این که ما انسان‌های حامی باشیم بسیار بسیار خوب است. فرض کنید که اولاد شما کوچک است، میخواهید که راه رفتن یاد بگیرن. بار اول که راه میره میخواهید تلاش میکنه که راه بره، شاید شما دست او را بگیرید. ماه اول ممکن است که تلاش رو بکنید، چند ماه اول ممکن است همراه او باشید، اما وقتی که سن او بزرگتر میشه و به وضعیتی میرسه که باید در شرایط عادی یک انسان، شرایط طبیعی یک طفل باید بتانه که به تنهایی راه بره، شما دست او را نمیگیرید. حمایتگری یک بار میتور خود خورا نمود میده که باید دست طفل خود خورا بگیرید تا راه بره. اما همین حمایتگری گاهی اوقات در این بروز پیدا میکنه که اتفاقا به کناره بایستید تا طفل شما بتانه به تنهایی راه بره، برای وقتی که شما نیستید آماده شوه. در ازدواج هم دقیقا همین مسئله است. ما باید حمایت کنیم، اونجایی که لازم است دست اولاد خورا بگیریم. جوانتر هستند، نیاز به این دارند که تجربه های ما و شما را بشنوند. جوان هستند، نیاز به این دارند که ما و شما به لحاظ مالی حمایت کنیم، توصیه اگر داریم یا اگر راه حلی داریم یا اگر که راهی برای کسب و کار میشناسیم، اینها همه را باید به جوان خود منتقل کنیم و همواره جوان ما باید این احساس داشته باشه که ما به عنوان والدین، به عنوان اعضای فامیل، به عنوان دوستان و عزیزان او حمایت میکنیم. اما وقتی که زمان ایستادن تنهایی او فرا رسید، وقتی که قرار بود به تنهایی راه برود، ما باید به کناره بایستیم. یعنی تمام مسئولیت زندگی او نباید بر عهده ما و شما باشه. رسم است که در بسیاری از نقاط وقتی که یک بچه ازدواج میکنه، عروس را که به خانه میارن، یک خانه از عمو اولی را، یک اتاق از عمو اولی را به عروس و داماد جوان اختصاص میده. شاید سالها، من به چشم دیدم که حتی در این وضعیت و در این سالها هم 10 سال، 15 سال، 20 سال خانه اونها از عمو اتاق کوچک بیشتر نمیشه. احساس مسئولیتشان بیشتر نمیشه، تواناییشان بیشتر نمیشه، تا وقتی که بزرگترها به رحمت خدا بروند و اونجا یک دفعه همین خانواده ما، همین پسر و دختر ما که ازدواج کردند، میبینند که هیچ راهی به هیچ جایی ندارند، هیچ مهارتی برای اینکه بتانند به تنهایی زندگی خودشان و خانوادهشان را بگردانند و بچرخانند، معاشی کسب بکنند ندارند. و من این طور میتونم تحلیل کنم که حمایتگری دائمی که در سلب مسئولیت از بچه ما و از دختر ما که ازدواج کرده، وقتی که در سلب مسئولیت نمود پیدا کرد، وقتی که در عدم رشد اونها و عدم استقلال اونها نمود پیدا کند، همین فرزندان ما وقتی که ما نباشیم، وقتی که حمایت ما نباشه، به تنهایی نمیدانند که چه باید بکنند. به لحاظ انتقال تجربه و به لحاظ اینکه فضای جدید را به او بشناسانیم، باید او را حمایت کنیم، باید او را مشوره بدیم. اما در ادامه مسیر باید نگاه مایی باشه که به زودترین وقت ممکن اولاد ما بتانه به صورت مستقل، چه به لحاظ مالی و چه به لحاظ عرفی و ساختاری که اجتماع میپسنده، دارای یک خانه و خانواده شد.
یک جهان سپاس از همراهیتان و از خانم دکتر بیانی که گفتنی های بسیار مفیدی را در برنامه امروز داشتن. عزیزان، وقت برنامه رسم زندگی امروز به پایان رسیده. امیدوارستیم که سلامت و تندرست باشید. یک بار دیگر مناسبت امروز سال روز شهادت حضرت امام جواد علیه السلام، فرزند حضرت امام رضا علیه السلام، را خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند تسلیت عرض میکنیم و شما را به خداوند بزرگ و مهربان میسپاریم.
سپاس و تشکر از همراهی شما عزیزان. تا بدین لحظه راوی عشق و مدت 5 دقیقه تقدیم شما عزیزان می‌گردد.
عاشق شدن در واقع کنار زدن نقاب هستیه. شما وقتی که بتونید نقاب رو بزنید کنار و خدا رو ببینید، اونو میگن عشق. عشق مشاهده جلوه های حضرت حق در پس نقاب این عالمه.
راوی عشق، بیان اسرار الهی در کلام دکتر الهی کمشایی.
گفتش که مولانا قماش هستی ما را به ناز خیش بسوز، که آن زکات لطیفت نصیب مسکین است. خداوند یه زکاتی میده که خودشه. اون زکات رو به کی میده؟ به کسی که هیچی نداشته باشه. به آدم پولدار که نمیدن که. تو باید تغییر بشی، باید بگی که من هیچی ندارم. قماش هستی ما را، حالا این عبارت ها رو ببینید چگونه ساخته که اون معنی رو برسونه. قماش هستی ما را به ناز خیش بسوز. یه نازی بکن. ناز یعنی من نیازی ندارم بشون. بفرمه. گفت که حافظ برو که پای تو بس، میخوای بری بفرمه. ناز خیلی چیز هولاکیه برای آدم. به کلی همه چیزش، تمام هستیشو میذاره اونجا، میگه نمیخوام. باشه که چیکار میتونی بکنی شما؟ ناز همه هستی آدم آتش میزنه. قماش هستی ما را به ناز خیش بسوز، که آن زکات لطیفت نصیب مسکین است. رابعاً چون سوخت ما را مرتعه، من ندانم خامسه از رابعه. من دیگه یه پنجم نمیدونم چه، یه چهارم چه میدونم چیه. ما همه رو دادیم. گفتن فرق بین مردم عادی و اون عارف چیه؟ از حسن بصری و از دیگری پرسیدن از رابعه که فرقش چیه. گفت فرقش اینه که اون یه دهم مالش رو میده و بعد به خدا چیز میکنه که راضی شدی؟ دادم. اینا گرفتی، تحویل گرفتی یک دهم. این تمام 100% مالش میده، بعد میگه که خدایا، خدا از این میپرسه، میگه که راضی شدی که ازت گرفتم؟ تمامش در 10% رو همشو میده. بعد این به خدا چیزی نمیگه که من دادم. خداوند میگه که راضی شدی، منتم سرش میذاره. حالا راضی شدی، خوب کاری کرد، نمازت گرفتم همه رو، منتم میذارن که شما یک کاری قبول بکنن ازتون. مگر این تو میخوای منت بذاری که بعد دیدی من تمام رمضان روزه گرفتم اینا و یه زکات دادم، خمس دادم، اینجا کربلا و مکه و نمیم چیزا رفتم. بنابراین خامسن در هجرته صدر جهان از حواس خمسه بودم در زیان. ما گرفتار چشم و این چیزا شدیم. ای چشمون رفت دنبال این، گوشمون رفت دنبال اون، از تو غافل موندیم. ما در این عالم تنبه در افکنده چو گل گوش تو، نرگس چشم آبله هوش تو. این چشت آبله هوشته، نمیذاره تو حقیقتو ببینی، بلکه دائما هی مسحور این و اون میشی. تنبه در افکنده چو گل گوش تو، نرگس چشم آبله هوش تو. این چشمت رو ببند تا چیز دیگری باز بشه.
جانم ملول گشت ز فرعون و ظلم او، آن نور موسی عمرانم آرزوست. مهر است بر دهانم و افغانم آرزوست، تزویب و دد ملولم و انسانم آرزوست.
یافت می نشود جسته این ما،
آن که یافت می نشود آنم آرزوست.
تا گفتار ارزشمند دیگری بدرود. از علاقمندان به برنامه‌های قرآنی در این لحظه دعوت می‌کنیم شننده برنامه خودشان در وادی نور باشند و مدت 35 دقیقه تقدیم شما عزیزان می‌گردد.
عزیزان من، قرآن نور است. بسیاری از ظلمات و ابهام ها از قلب انسان و روح انسان به برکت قرآن زدوده می شود.
در وادی نور الهی، درخت وصف بیشک به آسمان ثنای تو نتواند رسید و پرنده عقل بر اوج جمال تو بال نتواند سایید.
بسم الله النور، بسم الله النور، بسم الله نور النور، بسم الله
سلام شنوندگان عزیز و محترم. در همین ابتدای برنامه سال روز شهادت امام محمد تقی جواد الائمه علیه السلام را به همه شما عزیزان تسلیت و تعزیت عرض می کنیم. شما همراهان عزیز و قرآن دوست میتونین در بستر واتساپ نظرها، پیشنهادها، انتقادها و پیامهای صوتی و نوشتاریتان را برای ما ارسال کنید با این شماره 2093-794-71-71-44. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم می فرمایند ای حاملان قرآن، با نگاه داشتن حرمت قرآن خود را محبوب خدا سازید که در این صورت بیشتر شما را دوست خواهد داشت و محبوب مردمانتان خواهد ساخت.
قرآن، 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 قرآن.
دوستان عزیز، در این لحظه همراه میشیم با همکارمان آقای علوی که اولین بخش از برنامه امروز را تقدیمتان میکنند.
دانستنی های قرآنی.
بسم الله الرحمن الرحیم. قرآن دوستان گرامی، سلام بر شما، وقتتان بخیر. شاید برای شما هم جالب باشد بدانید که سوره آل عمران در تورات به نام طیبه معروف است که اشاره به پاکی حضرت مریم از گناهان و تهمت ها دارد. این سوره به سبب ذکر نام عمران پدر حضرت مریم و خاندان او آل عمران نامیده شده است. محتوای اصلی سوره آل عمران دعوت مؤمنان به اتحاد و صبر در برابر دشمنان اسلام است. توحید، صفات خداوند، معاد، جهاد، امر به معروف و نهی از منکر، تولا، تبرا و حج در این سوره مورد بررسی قرار گرفته و به بیان تاریخ انبیای مانند حضرت آدم، نوح، ابراهیم، موسی، عیسی و داستان حضرت مریم و عبرت‌های غزوه احد و غزوه بدر نیز پرداخته است. آیات اعتصام، محکم و متشابه، کظم غیظ، مباهله و آیات ربنا از جمله آیات مشهور سوره آل عمران است. چند آیه از این سوره نیز در بردارنده احکام فقهی است. الله الله الله
دوستان، حضرت جواد الائمه علیه السلام همانند دیگر حضرات معصومان علیهم السلام جان و روحش با قرآن مانوس و همدم بود، به گونه ای که یکی از القاب آن امام همام را ترجمان القرآن ذکر کردند. آن حضرت بر این باور بود که آیات قرآن باید در جامعه فراگیر شود و تمام مسلمانان در گفتار و رفتار و استدلال‌های روزمره خود از این کتاب و معارف بلند آن بهره گیرند. به همین جهت سعی می‌کرد که در گفتگوها و معاشرت و برخورد با مردم به آیات قرآن استناد کند. هنگامی که آن حضرت با خیلی مردمی که به دلیل سن کم او در امر امامتش به حیرت افتاده بودند روبرو شد، با روش‌های مختلف و با استناد به آیات الهی و پاسخگویی و زدودن شبهات و ذهنیات پرداخت. علی ابن اسبات، یکی از یاران امام رضا و امام جواد علیهم السلام، میگوید روزی به محضر امام جواد علیه السلام رسیدم. در ضمن دیدار به سیمای حضرت خیره شدم تا چهره او را به ذهن خود سپرده و پس از بازگشت به مصر برای ارادتمندان آن حضرت بیان کنم. درست در همین لحظه امام جواد علیه السلام که گویی تمام افکار مرا خوانده بود در برابر من نشست و به من توجه کرد و فرمود ای علی، همانا خداوند درباره امامت حجت آورده، همان طور که درباره نبوت حجت آورده است. خداوند درباره حضرت یحیی علیه السلام می فرماید ما به یحیی در کودکی فرمان نبوت دادیم، و درباره حضرت یوسف علیه السلام می فرماید هنگامی که او به حد رشد رسید به او حکمت نبوت و علم دادیم. و همچنین درباره حضرت موسی علیه السلام می فرماید و چون به سن رشد و بلوغ رسید به او حکم نبوت و علم دادیم. بنابراین همان گونه که ممکن است خداوند علم و حکمت را در سن 40 سالگی به شخصی عنایت کند، ممکن است همان حکمت را در دوران کودکی نیز عطا کند.
این فی الجنتی نهران لبن إن في الجنة نهراً من لبن لعلي وحسين وحسن لعلي وحسين وحسن حب أهل البيت فرض عندنا حب أهل البيت فرض عندنا وبهذا الحب لا نخشى المحن.
قرآن دوستان عزیز، خوشحال میشیم در بخش بعدی برنامه هم همراهی من کنید.
تفسیر روان.
بسم الله الرحمن الرحیم. با درود بر روان پاک پیامبر رحمت حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم و با سلام به شما شنوندگان گرامی، در این بخش از برنامه در وادی نور در خدمتتان هستیم تا با تفسیر آسان و روان آیات 12 تا 18 از سوره انسان آشنا شویم. اکنون گوشی جان می سپاریم و تلاوت و ترجمه این آیات شریفه.
و جزاهم بما صبروا جنتا و حریرا متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قواريرا قوارير من فضة قدروها تقديرا ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا عينا فيها تسمى سلسبيلا.
و به شکرانه صبری که کردند بهشت و لباسهای حریر بهشتی به ایشان پاداش داد، در آنجا بر تخت‌های زیبا تکیه کرده اند، نه حرارت آفتابی در آنجا می‌بینند و نه سوز سرمایی، و سایه‌هایش بر آنان فرو افتاده و میوه‌هایش برای چیدن در دسترس است و در گردا گرد ایشان ظرف‌های سیمین غذا و کاسه‌های بلورین نوشیدنی گردانده می‌شود، کاسه‌های بلورینی از نقره که آنها را به اندازه مناسب لبریز و آماده کرده اند، و در آنجا از جام‌های سیراب می‌شوند که آمیزه اش زنجبیل است. این جام‌ها از چشمه‌ای پر می‌شوند در آنجا که سلسبیل نامیده می‌شود.
در برنامه قبل به ایثار ابرار و نیکان اشاره شد که از غذای خود با آن که به آن نیاز داشتند گذشتند. آنها 3 روز متوالی با آب افطار کردند و غذای خود را به نیازمندان بخشیدند. این آیات به پاداش ابرار و نیکان پرداخته و می‌فرماید جایگاه آنان در قیامت بهشت پر از نعمت است، زیرا آنها در برابر خواسته نفس خیش صبر و ایستادگی کردند و آنچه را خود نیاز داشتند به نیازمندان عطا کردند، بی آن که انتظار تشکر و تقدیر داشته باشند. اصولا پاداش‌های الهی در برابر صبر و استقامت انسان است. صبر و پایداری در راه انجام تکالیفی که خدا برای بشر معین کرده، صبر و مقاومت در برابر لذات حرام و صبر در برابر سختی ها و مشکلات و مصیبت هایی که به انسان می رسد. این آیات به گوشه ای از سکونتگاه بهشتیان اشاره کرده و می فرماید آنها در کمال آرامش و آسایش در محیطی زندگی می کنند که هوای آن کاملا معتدل است، نه تابش ناراحت کننده خورشید آنها را آزار می دهد و نه سرمای سوزان. لباسهایی از حریر بر تن دارند، بر تختهای زیبا و فاخر تکیه می کنند و از آسایش و راحتی کامل برخوردارند. آنها از مناظر زیبای بهشتی لذت می برند، از نهرهایی که از زیر تختهای آنها جریان دارد و درختانی سرسبز و بلند که سایشان بر آنها فرو افتاده و میوه‌هایشان در دسترس است. چیدن میوه‌ها برای آنها آسان است، نه خاری در دست آنها فرو می‌رود و نه به تلاش و حرکت برای چیدن میوه‌ها نیاز دارند. خداوند فرشتگان را در قیافه انسان‌های زیبا مأمور پذیرایی از بهشتیان نموده است. آنها همواره در حال پذیرایی از بهشتیان با انواع خوردنی ها و نوشیدنی ها هستند، آن هم در جام های زیبا از نقره که همچون بلور شفاف است و نوشیدنی های درون آن دیده می شود. باید توجه داشت آنچه از نعمت های متنوع بهشتی در قرآن و روایات ذکر شده است در دنیا مشابهی ندارد و قرآن برای آشنایی ذهن و فکر انسان با این نعمتها بعضی از آنها را ذکر و به برخی از ویژگی های آنها اشاره می کند. ادامه آیات به یکی از نوشیدنی های بهشتی اشاره کرده و می فرماید در جام های بلورین از چشمه ای به نام سلسبیل نوشیدنی معطر و خوشبویی لبریز شده که بهشتیان از آن می نوشند و سیراب می شوند. مؤمنان خداجو، از این آیات می آموزیم که پاداش های الهی برای کسانی است که در راه خدا و در مسیر انجام وظایف خود صبر و استقامت کرده و پایدار باشند، نه آن که موسمی و مقطعی کارهایی را انجام دهند. آسایش جسم و آرامش روح پاداش بزرگ خداوند در بهشت است که نیکان و پاکان از آن بهره‌مند می شوند. هوای بهشت بسیار مطبوع و دلنشین است، همچون هوای بهاری که نه سرد است و نه گرم. بهشت خادمانی دارد که همواره در خدمت بهشتیان هستند و نیازهای آنها را برطرف می کنند.
اتلو فتقفق مهجتی ایمانا و الدمع یهمی مرسلا غدرانا.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اهل بیت نون جوی دادن به مسکین و یتیم و اسیر، بعدم گفتن ما جزا نمیخوایم. وقتی خدا میگه جزا نمیخوایم، چقدر چیزی خدا رو سر اینا ریخ. یک بشمول دیگه، بار دیگه، وقاهم الله شر ذلک، از شر قیامت نجات پیدا کردن. دو، نظرتم و سرورا، شادی و سرور. سه، جنتم و حریرا، باغ و ابرشم. متکئین فیها علی الارائک، تکیگاه خوشمنظر. لا یرون فیها شمسا، نه خورشید و داغ، نه زمهریر سرد، یعنی هوای مطلوب. دیگه چی؟ شاخه های نزدیک، میوه های در دسترس. دیگه چی؟ خدمه تاب خورد که دنستان دوره بشتا تاب میخورن. ظرف های چنینی، چشمه سرسبیل، نوشیدنی که همراه با عطر زنجبیله. اینا برای چی؟ برای گفتن ما جزا نمیخوایم. یه حالی که جزا نمیخوایم، انهاذا کان لکم جزاء. گفتی لا نرید منکم جزاء، انهاذا کان لکم جزاء. لا نرید منکم شکور و کان سعیکم مشکور. الله اکبر. چی میخواد بگه خدا؟ میخواد بگه تو اگر یه لحظه اخلاص داشته باشی، ما چند برابر اونا که دنبال پول میدون بهت امکانات میدم. یه قدم وردار، امتحان کن منو. صبح تو شو امتحان میکنی، یه دونه میکنیم زیر خاک یه خوشه میگیریم. چقدر خدا رو امتحان کنی؟ بعد از هر دونه ما خدا رو امتحان کردیم. یه تخم هندونه میندازی، یه بوته میشه چند تا هندونه میده. او چند تا هندونه تخمشو پخش میکنی، یه مزرعه هندونه میده. چقدر ما باید خدا رو امتحان کنیم؟ خدا مخلصان را به مراد خودشون میرسونه. چون اینا گفتن انا نخاف، خدا میگه فوقاهم الله، ما از قیامت میترسیم، میگه نترسید، فوقاهم الله شر ذلک. یعنی مؤمن به آرزوش میرسه. ثمره خوف از خدا نجات از قهر خداست. کیفر و پاداش باید مناسب با عمل باشه. عملشون این بود که اینها محرومین رو نجات دادن، خدا روز قیامت اینها رو از شر ذلک نجات میده. اینها رو از گرسنگی نجات دادن، خدا اینها رو از قهر قیامت نجات میده. ترس امروز امنیت فرداست. مسرور کردن امروز مسرور شدن فرداست. نظرتم و سرورا، یه گرسنگی یتیم، یه گرسنگی مسکین و اسیر وقتی شاد شد، اونجا روز قیامت نظرتم و سرورا. اینجا سرور، اونجا سرور. اینا رو شاد کردی، شاد. سرور، سرور. بهشتیا در آسایش و آرامش به سر میبرن. هواش، نعمتها تسلیم ابرار هستن. ذللت قطوفها تذلیلا. بازم ادامه در اینها، به خاطر چند تا نونه که دادن خالص، خدا چه کرد با این اهل بیت.
اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل
همراهان ارجمند به آگاهیتان میرسانیم که اذان ظهر امروز به افق کابل ساعت 11:50:25 است. در این لحظات روحانی و معنوی دل و جانمان را معطر میکنیم به تلاوت آیات 29-34 سوره فاطر با صدای استاد محمود علی البنا.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجوركم ويزيدكم من فضله إنه غفور شكور الكتاب هو الحق مصدقا لما بين يديه إن الله بعباده لخبير بصير ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤ وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن